عرض کنم به شما اتفاقا بحث امشب ما که باز وقت زیادی براش نماند مربوط می شود به ستونپایه های امروز فکر کرده بودم که ستونپایه های سبم که موضوع بعد قرار بدیم و چهارم حالا مثل که به چهارمش نمی رسیم.
آقای بسه برای یادآوری بگیم که ستونپایه اولی که روش بحث کردیم که جای مردم به عنوان تصمیم گیرنده بود، دومی اندیشه راهنما بود که در این موردش صحبت کردیم.
اون دوتا رو اگر مردم جای خودش رو پیدا کنن و اون بیان آزادی رو به عنوان اندیشه راهنما فرهنگ اونها بشود، اون ستونها پایه های دیگر رو نمی شود ساخت و استوار کرد. و برای اون دوتا نقش اصلی رو دارن به لحاظی که انسان است که خود خیشتن رو رهبری می کنه. اما ستون پایه سوم نیروهای مسلح و ستون پایه چهارم هم منابع مالی کشور، تصرف منابع مالی کشور. در مورد ستون پایه سوم وقتی انقلاب شد، اگر ما میخواستیم که این ستون پایه استبداد پهلوی تجدید ساختمان نشود، میباید که ساخت بر محور تمرکز قدرت رو در کانون سلطنت تغییر میدادیم و یک ارتش مردم سالار پیدا میکردیم. خب به جای اون کار سپاه پاسداران تشکیل دادیم. آقای دکتر یزدی میگوید که به خاطر ترس از کودتای 28 مرداد طرح تشکیل سپاه پاسدار رو ریخته و به اجرا گذاشتن. خب طبیعیست که اونهایی که قدرت داشتن این ابزار رو از دست سازندگان به در آوردن و کردن ستونپایه قدرتی که الان هم هست. وقتی کار بر ما قرار گرفت، ما مجبور اون جمعی که به اصول راهنمای انقلاب ایران پایبند بود و میخواست که تجربه انقلاب رو به نتیجه برساند، چی کردیم؟ ما چهار تدبیر به اجرا گذاشتیم. این از لحاظ گذشته تنها نیست، برای حال و آینده ایران اهمیت تعیین کننده دارد. این تدابیر برای اینکه جامعه امروز ایران باید بداند که چگونه میتوان دولت
بر پایه قدرت رو،
قدرتمدار حاکم بر ملت رو، به دولت وسیله اجرای تصمیمات ملت بدل کرد. تازگی دیدم در امریکا یک مد کوتاهی رو در آوردن که برای منم فرستادن، به اصطلاح فیلم صدا با صداست. 10 به اصطلاح ستونپایه فاشیسم رو بیان کرده، مربوط است به حکومت آقای بوش. این ترتیب این مسئله یه مسئله متدابه جامعه های مختلف در جهان است و برای جامعه ما که قرنها در استبداد بودیم و میخواهیم و باید از استبداد بیرون بیاییم، البته اهمیت چندین و چند برابر اهمیتی دارد که برای جامعه امریکایی. بنابراین در خور این است که جان مردم خصوص جوانان کشور بیشترین توجه رو به این ستونپایه ها و تجربه‌ای که برای برداشتن این ستونپایه ها به عمل آمده بکنن. اون تدابیر یک، همراه کردن مسئولیت و اختیار در سلسله مراتب ارتشه که در مثلا سازماندهی قبلی مسئولیت در سلسله مراتب یکی بود، اطاعت از مافوق، که همه اینها مطیع امر بزرگ ارتشداران فرمانده یعنی شاه بودن. دو، تنظیم وظایف به شیوهی که هر عضو ارتش از سرباز تا فرمانده در انجام وظیفه اصلی منتظر دستور مافوق نباشد و به طور خودجوش وظیفه ای رو که بر عهده اوست انجام بدهد. به اصطلاح یک توزیع مسئولیت ها و وظایف است در سلسله مراتب ارتش. به تدبیر سوم، برداشتن تکیه از سلاح که خاص ارتش دوران شاه بود و توجیه کننده خرید اسلحه بود. و حالا گاهی پیش میاد میگن اون اسلحه ها رو اگر ما نمی خریدیم تکلیف ایران در جنگ با عراق چه بود، ولی که در واقع اون جنگ رو انسان کرد، نه اسلحه که عبارت می شد از تانک های چیفتن که وزن 70 تن بود، موتور 40 تنی که نمی کشید اون تانک رو. تانک برهای 30 تنی روسی برای بردن تانک های امریکایی و انگلیسی، یا بهترین خریداشون خریدار هواپیماها و هلیکوپترها بود که اینها فاقد قطعات یدکی بودن و اون قطعات یدکی ها هم که خریده بودن تو انبار ریخته شده بود، به اصطلاح به کامپیوتر نسپرده بودن تا بدانن هر قطعه یدکی کجاست که در موقع احتیاج بتوانن مورد استفاده قرار بدن، که ما دو گروه گماشتیم و اینها رو به کامپیوتر بردیم.
بیتار این صد میگن که بعضی از این دوستان که اون برنامه کامپیوتری کردن این قطعات در انبارها آماده بود که با انقلاب روبرو شدیم.
با انقلاب روبرو شدیم، مگر انقلاب گفت که نکنید. با انقلاب روبرو شدید، شما 250 میلیون دلار پول داده بودید به امریکایی ها، اونا رو بذارن به کامپیوتر که لیتول عرض می کردن برای اینکه می خواستن اختیار دست خودشون باشه و اونها رو همین ایرانی ها ظرف 6 ماه انجام دادن. خود من هم مرتب می رفتم سر ویزا به اونها، خیال می کردن با پول دادن کارا خود به خود حل می شود. نه، به خود به خود حل نمی شود. انگیزه می خواد و مراقبت می خواد، هر دو، مدیریت هم میخواد. هر حال در جریان جنگ اتفاقا ما چون نداشتیم مهمات، کم داشتیم هلیکوپترها، گفتم که قطعات یدکی نداشتن، هواپیما هم همینجور کم داشتن، بنابراین باید منتهای صرفه‌جویی رو میکردیم در اسلحه و مهمات. ناگزیر میباید تکر میگذاشیم روی انسان و همین همراه کردن مسئولیت و اختیار و این تکر رو گذاشتن روی انسان سبب شد که ابتکارها به کار افتادن و ارتش ایران که ملتاریا متلاشی کرده بود زیر ضربات دشمن از سوی و تهدیدهای روزمره همین ملتاریا از پشت سر، یادمون نره که آقای رجایی در مجلس در مسجد سپهسالار گفت ما اون پیروزی را که با این ارتش به دست نمیخواییم. اینا به ارق وطنی و عرض کنم به شما آزاد شدن قوه ابتکار اونها امکان داد که دشمن رو در همون ماه اول جنگ زمینگیر کنن و از اون پس ابتکار عمل رو به دست بیاورن و در ماه ششم جنگ اون پیشنهاد عدم تعهد شد که یک پیروزی بزرگ بود که آقایان با کودتا از این ملت دریغ کردن برای اینکه میخواستن پیروزی اون در اون جنگ پایان آرزوهای اونها برای استقرار استبداد ملت آریا بود که الان دارم تحویل میدهم به مافیاهای نظامی مالی و اونها میخواستن جنگ رو ادامه بدن برای استقرار اون استبداد.
آیوان چه ببخشید دارم یه سوال اینجا بکن. این که میفرمایید یکی از تدابیری که به کار برده شد برداشتن تکی از سلاح بود و به انسان نقش اصلی دادن، با اون صحبتی که آقای محسن رضایی کردن در مورد اینکه تن در مقابل تانک یا تانک در مقابل تانک
درون میاد. به دلیل همین که در این نامه گفتم اون دفعه از مکافات عمل غافل نشو، اون کار اون آقایان به جایی رسید که الان معلوم شد خیر این آقایان بودن. البته نه من هم نمیگفتم تن در برابر تانک، نه تن تو قضیه نیست، انسان گوشت جلوی توپه. میگفتیم انسان با دانش و فن میتواند با اسلحه کم بر ارتشی که تجاوز میکند غلبه کند، به لحاظ که انگیزه دفاع از وطن را هم دارد. در اول هم نشون دادیم که این کار شدنیست. حالا معلوم شد اون آقایان اون وقت رو میگفتن، برای اینکه امروز مدعی هم که ما این مقدار اسلحه میخواییم برای جنگیدن و اون هم کفایت نمی کنه، اسلحه اتمی لیزری هم لازم است. البته اون وقت اونا میگفتن که دشمن رو راه بدیم به داخل، چون ارتش نمیتوانه مقاومت بکنه. چون روز اول پرسیدیم فلاحی گفت که 5 روز بیشتر نمیشد ارتش توان مقاومت ندارد. به استناد قول رئیس جانشین رئیس ستاد، آقایان گفتن چون ارتش توان مقاومت ندارد پس بگذاریم دشمن وارد ایران بشود، باید با جنگ چریکی عرض کنم که به جانش بیفتیم. تو واقعا اخیراً یک مدرکی رو آقای محمد جعفری برای من فرستاده دو روز پیش که میگوید که یاسر عرفات که رفته بود برگواد جواب بیاره آماده بود، در راه کسی که رفته بود او رو بیاورد، اون عرفات او رو پخته بود که حالا از اون بیادرها و کوموها که مصرفی هم نداره یه مقداری به این آقای دردان بگید این خالشو بکنه بره چه سر بشه. وقتی اون شخص به شما گفت، شما سخت براشفتید و گفتید یک وجب تو بگو، می جنگیم نه وجب به وجب بطن خودمون رو آزاد میکنیم. این موضوع ما بوده اون روز و موضوع ما هست همیشه. آدمی نمیاد که وطنشو اول بده بعد بره با جنگ چریکی پس بگیره. همین خیال خام رو میدونی که در اون اسرائیل اینجوری به وجود آمد. این آقایان حاکمان وقت عرب اعلامیه پخش کردن که شما ترک کنید، خطاب به مردم فلسطین، ما چون میخواییم به جنگیم و بمباران کنیم به شما سطح نشود، شما ترک کنید اونجا رو تا ما این کشور رو از جنگ یهودی ها بیرون بیاریم تحویل شما بدیم. هنوز هم هست که اونا بیچاره ها منتظرن وطنشون رو تحویل بگیرن.
بله
به هر حال این تدبیر یک تدبیر دائمی است و بنابر همون تدبیر ما آمدیم و یه طرح عمومی برای سازمان‌های مسلح، نیروهای مسلح تنظیم کردیم که در این طرح هر کس وارد می‌شد دیگه مثل سابق ارتش سابق نبود که سرباز سرباز بماند و درجه دار درجه دار و افسرها تا سرتیبی بیشتر حق ترقی نداشته باشن. از اون به بعد دیگه مال کسانی بود که اثبات وفاداری میکردن به اعلیحضرت همایون شاهنشاه. تا سرتیبی هم البته وفاداری میخواست، اما از اونجا به بعد دیگه باید به قول این آقایانی که حالا میگن زور در ولایت میشدن، اونم باید زور در نظام شاهنشاهی میشدن. یا این به اصطلاح جانشین میشد با یه طرحی که کسی که وارد نیروهای مسلح میشد از سربازی وارد میشد تا بالاترین درجه نظامی ترمی کرد، از طریق تعلیم و تربیت هر دو. این طرح هم تنظیم شد، به تصویب رسید و کودتا کردند و اون ساخت با ساخت نظام سیاسی مردم سالار سازگار بود و اینها نظام سیاسی ولایت مطلقه فقیه میخواستن، یعنی باید ذوبه در ولایت باشه و مطیع آقای فقیه باشه و از ضد مردم خود. عرض کنم به شما این تدابیر چهارگانه‌ای که ما در ارتش به کار بردیم و امکان داد اون ارتش متلاشی به ترتیبی که سران هشت کشور عرض کنم به شما اسلامی گفتند در تهران نماسه که معجزه بیافریند، یعنی بتواند دشمن رو زمین گیر کند و مجبور کند طرحی را صلحی را بپذیرد که یک پیروزی برای ایران بود و اون کشورهای خلیج فارس هم که از جمله محرکان آقای صدام بودن در حمله به ایران تن بدهند به پرداخت درآمد به ایران. ما الان بخواییم وارد بتونپایه منابع مالی و کارهایی که در قلمرو اقتصاد، تجربه هایی که در قلمرو اقتصاد انجام شد بشویم، اون مفصله.
میخواستم خواهش کنم که با توجه به این مطلب اگر ممکنه در مورد اون دو تا تدبیر اول، برای اینکه اون با اون باور عمومی در مورد ساختار سازماندهی ارتش کاملا ناهمگونه، اگر ممکنه یه مقدار در مورد اون دو تا تدبیر، اون اصلی که اون سازماندهی رو نقش انسان رو در اون سازماندهی عوض کرده، اون در مورد یه خود توضیح بده بیشتر.
فرض کنم که تدبیر اول که همراه کردن مسئولیت و اختیار در سلسله مراتب بود به این ترتیب انجام گرفت. فرماندهی کل قوا در اون ارتش دوران شاه تمام اوامر و نواهی از اونجا صادر میشد. سلسله مراتب پایین تر هر کاری میکردن باید بگه با اجازه اون مقام میشد. یک به اصطلاح تمرکزش بسیار شدید اختیار بود در یک کانون. اتفاقا ارتش عراق هم همین مشکل داشت که به ایران حمله کرد. یکی از عوامل دست و پاگیر اون ارتش در اون جنگ همین بود که آقای صدام حسین میباید هر عمل رو اجازه میداد، نتیجه کارا کن میشد، فرماندهان جرأت نمیکردن دست به ابتکار وسیع بزرگ بزنن، اقدامات کوچک پسندیده میکردن. خود صدام هم میترسید از ابتکارات بزرگ و این یک امکان بزرگ در اختیار ما گذاشت برای اینکه بتوانیم بازسازی کنیم ارتش رو و دشمن رو زمینگیر کنیم. مثلا یک قوت بزرگ ما ضعف سازماندهی ارتش دشمن بود، ما هم همین ضعف رو داشتیم و برای اینکه این ضعف رو از دست بدهیم من گفتم به اینکه اختیارات فرماندهی کل قوا منتقل می شود به در سلسله مراتب به ارتشیان در حدود وظایفی که دارد. مثلا سرباز که در پایین قرار می گرفت، در پایین سلسله مراتب قرار می گرفت، این یک میدان عملی داشت به عنوان سرباز در برابر دشمن که این رو میدان عمل رو فرمانده رو معیم می کرد. این فرمانده حق ابتکار داشت در حوزه عمل خودش. این اختیار از فرماندهی کل قوا به اون منتقل می شد. همینطور موافق او هم همین اختیارات پیدا می کرد در قلمروی وسیع تر. سرباز هم این اختیار رو پیدا می کرد در قلمروی خاص خودش. حتی به این ترتیب که مثلا به عنوان عمل اینجوری می شد که به اصطلاح ارتش ما تبدیل شد به یک گروه های شکار که کار اینها شکار تجهیزات نظامی دشمن بود، از تانک و زره پوش و توپ و این چیزا. ما هنوز مراقب این بودیم که خود ما چون تکیه را برای انسان میگذاشتیم پس نمیدارسیم انسان رو بکنیم گوشت جلوی توپ، گلوله توپ، هم خود که کشت کم بدیم هم دشمن رو که بالاخره همسایه های ما بودن دیگه، سربازا که اختیار از خودشون نداشتن، اونا رو رژیم استبدادی کشنده به جنگ، اونها هم کشته کم بدن و بیشتر با زدن تجهیزات اونها ما بتوانیم پیشتری کنیم و سرزمین ها رو آزاد کنیم و برویم به طرف مرزها. این به این ترتیب مثلا یک درجه دار با استفاده از همین اختیارات 13 تا تانک رو شکار کرده بود که با دو درجه که بابت این ابتکارهاش گرفته بود گرفت، آمد رسید به درجه ستوان یکمی که از اینجا دیگه شد افسر که میتونست بره بالا. این یه نمونه است، از این نمونه ها بسیار بود. عرض کنم که تدبیر دوم که تنظیم وظایف به شیوهی بود که هر کس وظیفه خودش انجام بدهد، به این ترتیب بود که در ارتش شاه در سلسله مراتب مادون هیچ وظیفه ای نداشت مگر وقتی که موافق برای اون وظیفه معین کنه. و این طبیعتاً بخت بزرگی از افراد در سلسله مراتب هدر می‌رفت و این فرصت‌ها رو مثلا طرف می‌تواند صرف این بکنه چیزی یاد بگیره، آموزشی ببینه، تعلیمی ببینه. نه، اینها به اصطلاح انجام نمی‌گیره. به این ترتیب بود که اون ارتشای از این نوع، ارتشایی که دینامیک باشند یعنی دائم در رشد باشند نبودند. یاد اون شهید سرلشکر فلاحی بخیر که میگفت من در این جریان هرچه در اون نظریه اینها خوانده بودم به یک روز تجربه‌ای که در این جنگ کسب کردم نمی‌ارزید.
یادشون بخیر.
در لحاظ همین وضعیتی که مثلا سلسله مراتبی که وظیفه باید تعیین بشود تا مادون عمل کند. نه. شد که چون تدبیر چهارم هم که عرض شد که طرف از سرباز وارد می‌شود با آموزش دائمی و تعلیم و تربیت دائمی میره به بالاترین مقام، پس یک وظایف دائمی وجود داشت که سرباز این وظیفه رو داشت، گروهبان داشت، سرگروهبان داشت، ستوان داشت، سروان داشت و بالا. یعنی هر کدوم باید که وظیفه دان می شدن و این بنابر این طرح عمومی و این وظیفه رو انجام می دادن. حالا یه زمان جنگ پیش بیاد اون وقت اینها دیگه مثل یه ماشین کوکی نیستن که فرمانده باید اینها رو کوک کنه و بندازه به جنگ. نه، اینها خودشون دستیار فرمانده هم در اداره جنگ و طبیعتا این جنگش که انسان با اسلحه میکنه و حتما پیروز هم میشود. اونی که در قرآن گفت که 20 نفر شما بر 100 نفر و 100 نفر شما بر 1000 نفر پیروز میشوند، شرطش این است. این هم توضیح راجع به اون دو تدبیر.
خیلی ممنون آقای بنچه، خیلی ممنون. وقتی که به ما دادید مجددن و اگه شما صحبت دیگه ای ندارین دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
روز شما خوش و روز هموطنان ما هم خوش
و شب شما و اوقاتتون بخیر تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌صدر در رابطه با مسائل روز ایران و نیز در دنباله بحث راه‌حل‌های برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.